أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين بحثمون رو درباره تلقیح مصنوعی به اونجا رسوندیم که عرض کردیم حکم اولی و اصل اولی در امر فروج نمیتواند وجوب احتیاط باشه و مثل بقیه مسائل اینجا هم اصل اولی براءت، اما ممکنه این مسئله تحت عناوین دیگری از عناوین حرام قرار بگیره. این عناوین محرمه برخیش ممکنه به گونه‌ای باشند که تلقیح مصنوعی مصداق اونها باشه و لذا حرام بشه به عنوان مصداق یکی از محرمات. مثلا اگر کسی گفت که تلقیح مصنوعی از مصادیق زناست، خب این میشه زنا و تحت عنوان زنا قرار میگیره، به ذات حرام میشه. اما ممکنه نه، تحت عنوانی از عناوین حرام قرار نگیره ولی لازمش حرام بشه. یعنی مثلا بگیم هر وقت قرار این کار صورت بگیره لازمش اینه که نظر به عورت اجنبیه بشه و این حرام، لذا دلیل حرام شدن این شی گاهی اوقات اینه که خودش به ذات مصداق حرامه. اما گاهی اوقات نه، لازمه این عمل یه چیزیست که اون حرامه. در این صورت هم میگیم این کار حرامه، ولی توجه به این داریم که خود عمل فی حد نفسه حرام نیست، بلکه اگر حکم به حرمتش میکنیم از باب اینه که یک امر غیر ذاتی در این شی پدید میاد. طبیعی است که تا وقتی هست که این لازمه وجود داره، اگه لازمه رو مرتفع کردن دیگه وجود نداره. و این مسئله در همه موارد ما هست، باید بهش توجه بکنیم که بسیاری از موارد به خصوص در امور و مسائل مستحدثه این گونه است. چون ما عنوان مسائل مستحدثه عنوان جدیدیه، در لسان روایات که نبوده، ائمه که بهش تکلم نکردن. مثلا فرض بفرمایید در مثال بگیم بیمه، بیمه یه عقد جدیدیست پدید آمده، یه وقت شما میگید این به ذات حرامه. چرا؟ چون میگید مثلا این مصداق اکل مال به باطله. یه وقت نه، این مصداق هیچ عنوان حرامی نیست ولی لازمش حرامه. چرا؟ مثلا میگید چون لازمش استیلاء کفار بر سرزمین‌های اسلامیه. مثلا حالا اگر بیمه خارجی رو بگیم، یا لازمش مثلا فرض بفرمایید تصدی غیر مؤمن بر مؤمنه، تولی غیر مؤمن بر مؤمن. اینجا طبیعیه که اگر عنوان ملازمی آمد تا وقتی است که اون عنوان ملازم باشه، ولی مصداقیه دینی نه، این خودش تحت اون عنوان از مصادیق اون عنوان حرام. در رابطه با بحث تلقیه مصنوعی هم اون ادله‌ای که میشه بر حرمت این اقامه کرد، برخیش این رو به ذات تحت اون عنوان قرار میده. یعنی اصلا میگه این مصداق یکی از عناوین حرام. چطور؟ مثلا فرض بفرمایید که مشروب ژاپنی حرامه. چرا؟ چون مصداق مسکر به ذات حرامه. اینم میشه مصداق اون حرام، مثلا میشه مصداق زنا. اما برخی از اون ادلهی که اقامه شده از این دست نیست. گفتن آقا این لازمش یک امریست که این حرامه، طبیعتا نمیشه حرام. کسی که بخواد مرتکب این بشه مرتکب حرام شده، خب طبیعتا باید ازش دوری. به عنوان اولین دلیلی که در مسئله اومده اینه که بسیاری از صورتهای تلقیه مصنوعی لازمش اینه که منی مرد به صورت غیر طبیعی در رحم زن قرار بگیره. یه سؤال جدی وجود داره و اون این که آیا این کار حرام مطلقا یا این که در صورتی حرامه که اون زن همسر شرعی یا حلیله شرعی مرد نباشه، حالا ممکنه زنش نباشه ولی کنیزش باشه، و یا انا بگیم اساسا حلاله. آیا ما دلیلی داریم که بگیم قرار گرفتن منی در رحم زن غیر طریق معهود حرامه یا نه؟ حالا همین یکیش اینه که اساساً آیا این زنا برای صدق میکنه یا نمیکنه؟ آیا اساساً به این عمل میگن زنا؟ یا این که نه، زنا عبارت است از ایلاج. ولوج روح، ولوج یعنی ورود، ایلاج یعنی وارد کردن، طبیعتا معلومه معناش چیه. به نظر میرسه که عرفن و اون چیزی که بهش رجوع میکنند اینه که مفهوم زنا یک مفهومی است که در دل خودش ایلاج نهفته و اینو میشه از روایات متعددی هم در این مسئله استفاده کرد. روایات رو ببینید. محمد ابن یعقوب، محمد ابن یحیی، احمد ابن محمد و علی ابن ابراهیم عن ابیه جمیعا. اینو چون صدر سند کافی است توجه بدیم. این محمد ابن یعقوب ان محمد ابن یحیی ان احمد ابن محمد، که این احمد ابن محمد ها رو چندین بار گفتیم، یا بن خالد یا بن عیسی. و ان علی ابن ابراهیم دوباره عطف به اون محمد ابن یحیی است که محمد ابن یحیی العطاره. یعنی محمد ابن یعقوب ان علی ابن ابراهیم ان ابیه، اون وقت جمیعا، یعنی هم پدر محمد ابن، هم پدر علی ابن ابراهیم و هم احمد ابن محمد، هر دو ان ابن ابی عمیر ان حماد ان حلبی ان ابی عبدالله. روایت بسیار روایت سندش خوبه. قال حد الرجم ان یشهد اربعه انهم رأوه لا یدخل و یخرج. روایت بعدی انهو و عن احمد، انهو عن احمد و عن علیین عن عبیه، دوباره همون سنده، جمیعا عن ابن عبی نجران عن عاصم ابن حمید عن محمد ابن غیث عن عبی جعفر قال امیر المؤمنین لا یرجم الرجل لا یرجم لا یرجم رجل ولا امرأة حتی یشهد علیه اربعة شهود علی العلاج والاخراج. بعدی علی ابن ابراهیم عن محمد ابن عیسی عن یونس عن سماعه عن ابی بصیر قال ابو عبدالله لا یرجم الرجل والمرأة حتی یشهد علیهما اربعة شهدا علی الجماع والعلاج والادخال کلمیل فلم مکحله. این سرمدانه ها یک هنوز هم هست، یه میلهی داره که میزنن توش سرمه رو میکشن بیرون، میگه باید ایلاج رو شهادت بده. عدت من اصحابنا عن سهل ابن زیان عن محمد ابن حسن بصری عن حماد ابن عیسی عن شعیب الارغوفی اغرغوفی عن ابی بصیر عن ابی عبدالله قال حد الرجم فی الزنا ان یشهد اربعة انهم رعوا یدخل و یخرج. پس معلوم میشه بین قرار گرفتن منی در رحم و زنا عموم و خصوص منوج، یعنی ممکنه در فروزی زنا صورت بگیره و اساساً عزل کنه پس منی در رحم قرار نگیره، یا اینکه در مواردی منی در رحم قرار بگیره اما زنا نباشه، مثل همین کاری که مثلا در تلقی مصنوعی انجام میشه. دیگه نیست دیگه.
نه
اون مرده که ازش گرفته. خب بس نمیشه دیگه.
میخوام
بگم
که این قسمت
بعدش
که زنا فعل قصدیه.
نه حالا ممکنه حتی قصدیش هم بگید نیست. مثلا حالا اگرم کسی بگه باز اون الان قصدی بودن غیر قصدی بودن اشتغالات در مسئله ما نداره. ما میخوایم بگیم زنا عمل علاجه. اما اون کاری که الان در بحث تلقی مصنوعی صورت میگیره، تلقی مصنوعی قبلا مواردشو گفتیم، گاهی اوقات میان در بیرون نطفه رو منعقد میکنن و بعد او رو در درون رحم قرار میدن، گاهی اوقات هم نه، اساسا منی یه مرد رو میگیرن بیرون تقویت میکنن در رحم قرار میدن. حالا اون که نه، لوفارست که حتی اگر هم قصدی نباشد و بشود باز هم
نه، هر ایلاجی
هم میگم حتی اگر هم اون الان بحثم نمیخوایم وارد اون نزاع بشیم، حتی اگر قصدی هم نباشد. اما ممکنه کسی در اینجا اشکال کنه بگه که خب این روایت که شما خوندید، این روایات حد ثابت کرده، در این روایات نگفته که زنا هست یا نه، لذا شاید زنا هر کاریست که در او منی در رحم قرار میگیره اما بعضی از فروزش حد داره. این چهار روایتی که ما خوندیم، این روایات رجم رو در چه فرضی ثابت میکنه؟ این نیمده بگه که این زنا هست یا زنا نیست. لذا اگه یه همچین چیزی گفتیم چه اشکال داره؟ بگیم زنا یعنی مطلق بچه دار شدن از غیر همسر شرعی غیر حلیله این زنا. اما برخی از فروزش دارای چیه؟ حده. ما بقی فقط حرمت داره. حالا لوفرس خودم شیشت جواب بش میدم. الان سب کنید ما اشکال درک کرده. همین بله میگم لوفرس که یکی اینو بگید. انقل. انقل. اگه یه کسی بگی همشی موردی هستیم. اولین جواب همینه. خب این بعیده. یعنی عرفن وقتی رجوع میفرمایید میبینید که چون این امری مستبعده. چون عرف هم از مفهوم زنا چون این معنایی رو نمیفهمه. ثانیه دقت کن. ما که نوکر روایات و احکام و شرع مقدسیم، حالا برفرض این کاری که شما گفتید زنا هم باشه، کی گفته حرامه؟ اونی که حرامه و دارای حکم شرعیه همون ایلاجه. حالا فرض کنید که بسیاری از عناوین برای آدم صرف کنن، اون عنوانی که حکم شرعی داره کدومه؟ مثال بزنیم. شارع به ما گفته که مردهای مثلا بالای 50 سال رو اکرام کن. حالا لفظ مرد بر زیر 50 سال هم صدق کنه فایده ای نداره، اونی که حکم برش مترتبه بالای 50. اینجا هم اونی که حکم براش مترتبه ایلاجه، چیزی بر این عنوان صدق نشده.
هم اشاره داره به همون که ایلاج چیه، یعنی زنا چیه واقعا ایلاجه یا هر چیز رو هوا هم
از اون مرحله عبور کردیم.
یکی بایپسوت وایفای رو سند حامل شد، این زنا میشه؟ اصلا رتو روایت داریم یه نفعه یه خانمی رفته تو حمام، تو حمام اونجا حامله شده، این زنا صورت نگرفته، زنا عمر گفت این زنا است. اما امیرونی سلاکاره فهمون نه این همینجوری حامله شده، این نطفه تو حمام بوده، این رد داره به این بحثا، این نطفه تو حمام بوده تو آب به صورت سرگردان بوده، این هم نشسته حامله شده، این زنا صورت نمیگیره و زانیه نیست. خیلی مهمه
ببینیم. پس مسئله ای که هست اینه که اولا آیا بر هر پدید آمدن فرزند یا هر نوع عمل جنسی غیر مشروع میگن زنا یا نمیگن؟ این اولا. دوما حالا لو فرزم که گفتند هازا من مصادیق زنا، آیا حکم او رو داره یا نداره؟ برای اینکه اینقدر یه ضرب نندازیم همه چی گردن عمر، یه روایتی در مسئله وجود داره که گفته نه اینا همش زناست. ببینید روایتو. محمد ابن یعقوب، ان محمد ابن یحیی، ان محمد ابن احمد، ان احمد ابن حسن، ان عمر ابن سعید، ان مصدق ابن صدقه، ان عمار ابن موسی، ان ابی عبدالله. فر رجل ینکح بهیمه، یعنی با یک چارپای نکاح میکنه. او یدلک، کی کنایه است از این که استمنا میکنه. فقال کل ما انزل به رجل ما اهو من هازا و شبههی فهو و زنا. این که عمر نگفته که لسان لسان حکومت، یعنی گفته اینها هر کدوم از اینا کل ما انزل به الرجل ما اهو از این قبیل امور این زنا. سند روایت احمد ابن حسن ابن علی ابن فضال، این ابن فضال ها یک پدر بزرگ سه تا پسر داره، این پسرام دو سه تا نواهام راوی شدن، سه طبقه اینها راویان، راویای بزرگ ما هم هستن. و این بزرگواران فقط مشکلشون اینه فتحی هم، تا حالا چندین بارم راجع به فتحیه گفتیم که اینا کسایی هم که بعد از امام صادق قائل به امامت عبدالله افتح شدن. حالا اینم چرا بهش میگن افتح؟ یا به خاطر این بوده که میگن پای بزرگی داشته یا پیشانی بلندی داشته که میگن بهش میگن افتح. ولی مهم اینه که عبدالله افتح 70 روز بعد از پدر بزرگوارش در قید حیات نبود و لذا خود این فتحیه بازگشتند به امامت امام کاظم. فقهشون هیچ فرقی با ما نمی کنه، چون عبدالله نه روایتی گفته نه حرفی زده، تو این 70 روز هم چیز جدیدی نگفته، اینا هم همشون هم معلوم است کینه باید نقل می کنه. منطقه از حیث کلامی یه امام این وسط زیاد دارن که همین جا یه بحث جدی در گرفته که یه روایتی در میان شیعه پیدا شده که روایتی است که این بعدها خیلی به درد خورده، شده جزء مسلمات، و اون این که امامت در دو برادر بعد از امام حسن و امام حسین جمع نمیشه. این روایت در مقابل فتحیه به صورت پررنگ مطرح شده و بعد وقتی که حضرت عسکری به رحمت خدا رفته و به شهادت رسیده که آمدند و برادر دیگر حضرت جعفر مدعی شده، این روایت از روایت‌هایی است که خیلی به کمک جامعه شیعه اومده. یعنی این بحث فتحیه اونجا به درد خورده، جلوی ریزش رو در مورد بعد از امام عسکری گرفته که یا باید امام عسکری و امامت رو قبول نمی کردن یا اون روایت رو قبول نمی کردن. در نتیجه یکی از بحث ها اینه، خیلی از کسانی که سراغ جعفر رفتن که البته باز از او هم برگشتن، اینا فتحیه چون این روایت رو قبول نداشت. در نتیجه فتحیه دو جا سر و کله شون در میان بحث‌های رجال فرق پیدا میشه، یکی سر امام کاظم یکی سر امام عسکری. حالا در هر صورت عمر ابن سعید مدائنی هم که اسمش در اینجا هست فتحی و ثقه است، مصدق ابن صدقه هم و عمار ساباتی هم، هر دوشون اینا فتحی هست، فتحیه گروهی بودن، معلومه اینا با هم رفقای هم بودن، از هم روایت دارن. خب بله نه دیگه طبیعتا روایت صحیحه نمیشه اما ثقه میشه، روایت موثقه میشه، نه روایت قبوله، به خصوص ابن فضالا خیلی هم بزرگوارن، روایتاشون هم زیاده. خب پیداست که راوی از دو موضوع میبرسه، حضرت هم میگن که از این دست کارها که مرد انجام میده که باعث انزال بشه اینا هم اجدناست، تعبیرم فقط این دوتا نیست، فهوبه و شبه من هازا و شبه. خب خاطر مبارک باشه به این نوع بیان میگفتیم حکومت، حکومت همینه دیگه، یعنی مثلا میگه که از طواف و بالبیت صلاتون، وقتی میگه طواف صلاته یعنی از نظر موضوعی ما ای رو وارد این موضوع کردیم. حالا اینجا میگه این موارد زناست، یعنی اگر هم احیانا شما میگید اینها موضوعا زنانی حکمشو داره به حکومت تحت موضوع، یعنی ولو عرفن نمیگه کسی ولی ما اینها رو وارده در این موضوع میکنیم. خب اگه این گونه شد دیگه طبیعتا هر نوع ورود منی به رحم زن اجنبیه که حلیل نباشه، این میشه از مصادیق این موارد، لذا میشه از مصادیق حکمی زنا.
یه حکمی برمودید، حالا احتمالاً این روایت برمود زناست دیگه، احکامش هم داره؟
نه همه، حالا همه احکام رو نداره، ادله‌ای که رجم رو ثابت میکنه اون ادله مخصوص علاجه، اما بقیه احکام غیر رجم ثابته، یعنی حرمتش باقیه اما رجم نه، چون رجم رو برده مختص علاج کرده. پس از اول که آمده که ان نداره، مجموع روایات به ما اینو میگه که اینها زنا هستن همشون، اما بخششون رجم دارن بخششون رجم ندارن، فقط حرمت. خب اینا حالا اینقدر موارد داره، تشریف نداشتید 1100 مورده، بلکه شاید هم بیشتر. ما الان دونه دونه این که مصادیق شیعه رو تا احکام این مسائل حل نکنیم نمیرسیم، حالا باید دونه دونه اینا رو بریم تا برسیم به اون 1000 خورده ای. پس ببینیم، ممکنه اینجوری بگن، اگه اینو گفتن ممکنه اون وقت بگن که پس این هازا و شبهه شامل اینجور کارهای تلقیه مصنوعی هم میشه و اینا طبیعتا میشه زنا، زنا بشد میشه حرام. اما در جواب به این روایت میشه گفت اولا روایت اطلاق نداره و تعبیر این که میگه هازا و شبهه، این اشاره به همین موارد روایت میکنه، نه اینکه هر کاری تا هر جایی به هر نحوی که حتی فروز تلقیه مصنوعی هم شامل بشه. چون اگر فقط عبارت این بود کل ما انزل به الرجل ما اهو، این اگه بود خب خوب، اما این من آزا و شبهه اطلاق روایت رو از بین میبره. اینجور کارا زناست، خب اینجور کارا شامل تلقیه مصنوعی هم میشه. ببینید فرق این دوتا جمله رو، یه وقت من به شما میگم هر کاری که کردید که 100 تومن گیرتن آمد حرام است، این هر 100 تومن گیرتون بیاد حرام. اما این وقت میگم هر کاری کردید 100 تومن گیرتون اومد، از این جور کارا حرام، این معلوم میشه هر 100 تومن گیر آمدنی حرام نیست. خب حالا از این جور کارا چی هست؟ اجمال داره، مبهمه. از این جور کارا، این ابهام از این جور کارا ظاهرش اینه که انزالهای فقط مورد توجه روایت، یعنی در حقیقت این نکاح بهائم و اون بقیه مواردی که تو روایت هست در همین معنا است، اما آیا وارد فرض تلقیه مصنوعی هم میشه؟ حالا ما الان نمیدونیم چی، بلاخره این نمیتونیم ازش اطلاقی در بیاریم که مورد احتمال باشه. در ثانی ببینید حکومت، یه حکومتی داریم در عقد الوضع، یه حکومتی داریم در عقد الحمل. یه وقته ما میاییم و در لسان و حکومت این فرد رو وارد در موضوع میکنی. مثلا عالم کیه؟ عالم کسیست که سواد خوندن و نوشتن. بعد شما میگید که آقا این زیدم عالمه، درسته نمیتونه بنویسه بخونه، ولی از هر نویسنده ای داناتر. این رو هم داخل در موضوع میکنید. عرفن لغتن شاملش نمیشه، ولی واقعا میگید واقعا عادل عالم. اما گاهی اوقات نه، شما این رو فقط داخل در حکم او میکنید، میگید درسته من توسعه در معنای عالم نمیدم، ولی اینم حکم او رو داره. یعنی وقتی میگید طواف بالبیت صلاتون، نمیخواید بگید که طواف بالبیت موضوعاً صلاته، میخواید بگید طواف بالبیت حکم صلات رو داره. اینجا نمیخواد بگه که اینها واقعا موضوعا زنا هستند، میخواد بگه اینها حکم زنا رو دارند. پس این که کسی بگه آقا پس معلوم میشه هر نوع ورود منی به رحم زن اجنبی زناست، چون طبق این روایت و بعد ادله زنا شاملش میشه، نه. ولی بله، اگر این موارد رو گفت حکم زنا شاملش میشه. نکته سوم که بهش بگیم و توجه بکنیم، نکته بسیار مهمی است برای بحث ما، و این که الان دارم بهتون میگم اینو ما تا آخر باش کار داریم، خودش دو نکته است. یکی، ما برای اینکه بتونیم اطلاق بگیریم برخی شروطی رو گذاشتن. من اگه به حضرت عالی گفتم که آب بیار، ایتن الماء، اگه گفتم آب بیار، شما کی میتونید اطلاق بگیرید؟ بگید آقا خب نگفت که آب سرد پس گرمم کافیه، نگفت آب معدنی پس غیر معدنی هم جایزه، و و و. کی میتونی؟ وقتی که مقدمات حکمت تمام باشه. یعنی بگید یک، در مقام بیان بود، دو، هیچ قرینه ای نیاورد، سه، منعی برای قرینه آوردن نداشت. اینجا یک قید چهارمی رو، مقدمه چهارمی رو مرحوم آقای آخوند وارد کرده که مابقی بعضا قبول کردن بعضا نکرد، و اونی که گفته آقا قدر متیقن در مقام تخاطب هم نبود. اونایی هم که قبول نکردن قبول دارن که قدر متیقن در مقام تخاطب یکی از قرائن میتونه باشه، گفتن چیز مستقلی نیست. یعنی چی قدر متیقن در مقام تخاطب؟ یعنی این، اگه من الان به شما گفتم آقا پاشو برو یه نون بگیر بیار، شما نمیتونی بری یک نون ساندویچی بیاری. چرا؟ برای اینکه قدر متیقن سخن ما همین نوناییه که تو نونوایی ها میفروشن. کلام من به نسبه به او اطلاق پیدا نمیکنه. چرا این به نسبه به او اطلاق پیدا نمی کنه؟ لفظ نون ناکار آمده؟ نه، اینجا یک قرینه‌ای وجود داره که این قرینه مانع این اطلاق میشه. و این قرینه عبارت است از اون که ما در مقام تخاطب با خودمون یک قدر متیقنی داریم، یه تفاوتی باید بذاریم به خودش میگه. این مثال میتونه برای انصراف هم مثال باشه. حالا روایت ببینیم، این روایت آمده کی میتونیم ازش اطلاق گیری کنیم؟ وقتی قدر متیقنه در مقام تخاطب نبوده باشه، در حالی که در اون روزگار قدر متیقنه در مقام تخاطب وجود داره. یعنی اون روزگار وقتی که میگه کل ما انزل به رجل ما اهو، این به یک مواردی که قدر متیقن داره در همون روزگار رایجه در اون وقت پیش عرب هست، به همونا ناظره. نمیتونید شما بیایید این رو یک توسعه درش بدید. این طبق مبنای کسایی که اصلا میگن وجود قدر متیقن در مقام تخاطب مانع اطلاق میشه، اصلا اطلاق پدید نمیاد. اما اگه همچین مبنایی هم نپذیرفتی، اون وقت یک بحث دیگری است که اون بحث رو اشاره بکنیم. این بحث ما بسیار باش کار داریم و اون این که آیا اساساً ما میتوانیم در مورد چیزهایی که اصلاً فرض نداره اطلاق گیری کنیم. ببینید، اگر احیانه روزی امام صادق فرمود پرواز نکنید، از پشت بام نپرید، آیا شما میتونید بگید این جمله ناظر به پریدن با چتر هم بوده، ناظر به پریدن با کایت هم بوده، با بالون هم بوده؟ نه. چرا؟ به خاطر اینکه اصلا این موارد در اون روزگار فرض نداشته. نگیم علم امام صادق یک علم اقوای جهان شموله که همه رو شامل میشه. نه. چرا؟ به خاطر اینکه ائمه مطابق با قاعده زمان خودشون صحبت میکردن. ما فهم مخاطب از کلام برامون مهمه. اصلا اطلاق در فضایی که یک سری امور تصویر نداره راه نداره، راجع به این بیشتر صحبت.